الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن مولانا ومقتدانا امير المؤمنين علي عليه السلام ان تمع مورد غير مصدر و زامن غیر وفی و ربما شرق شارب الماء قبل ریه. شش ویژگی امیرالمؤمنین راجع به طمع بیان می کنند. دو ویژگی را گفتیم. ویژگی سوم آن است که گاه نوشنده آب پیش از آن که سیراب بشه آب گلوگیرش میشه و هلاک میشه. این چنین هست، کسانی که طمع دارن به چیزی چه بسا مصلحتشون نیست و بی خودی حرص میزنن، میرسن به آن چه که به مصلحتشون نیست و همون سبب نابودیشون میشه. و ربما شرق شارب الماء قبل ریه. نکته چهارمی که مولا میفرماید و کل ما عظم قدر الشیء المتنافس فی عظمت الرضیه لفقده، هر اندازه که ارزش چیزی که داره درش رقابت میشه بیشتر باشه، وقتی بهش نمیرسن غصه بیشتر میخورن. این زیان طمع هست، غصه میخوره. غصه هایی که گاهی سر از بیماری های جسمی داره. والامانی طعمی اعین البصائر، پنجمین آفت طمع این است که سبب میشه آدم کور بشه. آرزوها کور میکند بصیرت ها را. تمام همتش این است که به فلان منصب، به فلان جایگاه برسه. والامانی تؤمی اعین البصائر والحظ یأتی من لا یأتی. گاه سود به سراغ کسی میاد که اصلا دنبالش نیست. حالا ما اسم این رو سود نمی گذاریم چون مسئولیته، ولی امام یک قدم برای مرجعیت بر نداشت. مرجعیت سراغ امام آمد و روز به روز هم تقویت شد. نقشه ای که طاغوت کشیده بود این بود که امام وزن علمیش زیاد نیست، تبعیدش کنه به نجف تا در برابر پهلوانهای علمی نجف امام خرد بشه. به فضل خدا نشد و روز به روز زاد شوکتن، عظمت امام بیشتر شد به خاطر عمقی که امام داشت. امام مرد فکرش بود، مثل علامه طباطبایی. علامه طباطبایی هم کتاب بسیار کم داشت، مثل امام. مرحوم آقای خسرو شاهی نقل می‌کرد که امام معتقد بود کسانی که کتاب زیاد دارن اینها الزاماً همیشه فاضل نیستن. کتاب زیاد داره، هر کتابی را یک چند صفحه‌ایش نگاه میکنه میذاره تو قفس. امام مرد فکرش بود. آقای سبحانی حفظه الله میفرمود وقتی امام خارج بی میخواست بگه، همه حواشی رو جمع کردم و بردم پیش امام، گفتم اینا حواشی مکاسه. گفت از این حواشی دو تاشو امام برداشت، بقیه شو فرمود ببر، نمیخوام. به امام گفتم خوب باشه این کتابا رو شما میبینید، گاه گاهی هم میبینید. امام فرمود پس کی فکر کنم؟ اگر قرار باشه من همه اینا رو بخونم، کی فکر کنم ببینم کی درست میگه و کی نادرست؟ والحظو یعتی من لا یعتی. من در رابطه با مقام معظم رهبری هم همین تصور رو دارم به صورت مستند. اول رهبری آقا بود، فرض کنید آقا مرداد 68 به رهبری رسیده بود، ما مثلا مهر و اینها بود، شرفیاب حضور ایشان شدیم. ایشون پرسید دوست دارم از شما قصه مرجعیت رو بشنوم. اون زمان بودند هنوز مرحوم آقای خویی، مرحوم بزرگان بودن. خب ما ردیف گفتیم که در نجف این بزرگان هستند، در قم این بزرگان هستند و اینا. اون رفیق ما یه مرتبه گفت البته بعضی ها هم شما رو مطرح میکنند. این قصه اول رهبری است. تا اون رفیقمون اینا گفت، آقا اصلا عنان سخن را عوض کرد، فرمود من اصلا تو این وادی نیستم، اسم مرا هم نبرید، چون شماها به ما مربوطید، به من مربوطید، شما هم اسم مرجعیت مرا نبرید. اون زمان به خاطر اینکه فکر میکنن ما دنبالشیم، ما نه، اصلا همین بار رهبری که بر دوش من هست کافیه. البته بعدها شرایط عوض شد، به خصوص در لبنان اصلا مرجعیت کسی را حزب الله جز مرجعیت آقا را نمیپذیرفت و برای اولین بار محضرتون بگم که آقای اسد حسن نصرالله فلعلم هم مشخص کرده بود که فلعلم آقای هاشمی شاهرودی مرحوم به حزب الله گفته بود احتیاطات آقا را ارجاع کنید به و رجوع کنید به آقای اسد هاشم، اسد محمود هاشم. اینا پرانتزهایی بود که در حاشیه این جمله والحظو یعتی من لا یعتی. گاهی سود سراغ کسی میاد که دنبالش نیست. کلمه قصار 275 نهج البلاغه. خب سخن پیرامون مثلی و قیمی بود. لا ریب در این که قیمی یزمن بالقیمه. دو تا روایت رو دیروز محضرتون خوندیم که قیمی اگر قرار است تاوان داده بشه بایستی که به قیمت داده بشه. روایت سوم را هم آوردم محضرتون بخوانم. عرض می کنم خدمت شما که و قال بله جلد 25 جان دیروز یه روایت خوندم باش و بل اسناد پس جلد 25 صفحه 445 کتاب اللغت باب 2 حدیث 14 و بل اسناد عن علی ابن جعفر عن اخی بل اسناد دیگه همون سند سابق عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر عن الرجل یصیب لغته کسی لغت اصابت می کند به لغت فیعرفها سنتن یه سال این لغته را معرفی می کند ثم یتصدق بها فیعتی صاحبها لغته ای را که صدقه داده پیدا میشه صاحبش ما حال الذی تصدق بها تکلیف این صدقه ای که داده چی میشه و لمن الاجر اجر این صدقه مال کیه هل علیه ان یرد علی صاحبها آیا وظیفش هست که به هر حال پیدا کنه برگردونه او قیمتا قال هو ضامن لها ضامن اون لغت هست والاجر له صدقه داده خدا پاداش بهش میده تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز الا ان یرزا صاحبها فیدعوها مگر این که صاحب لغته راضی بشه بگه خوب کردی صدقه دادی برای ما یه ذخیره گذاشتی والاجر له شاهد ما چیست؟ شاهد ما این است که این لغت قیمی بوده است که سخن از قیمت است. از اینجا میفهمیم که تعبیر قیمتها کرده میتونست مثلها بگه میتونست مثلی بگه یا او مثلها میگفت معلوم میشه رو قیمتش کنایت بسیار خوب او صدقه داده دیگه قیمت و صدقه داده بسیار خوب یه چیزی بالاخره صدقه داده یا نداده صدقه داده دیگه بله لغته رو داده. امام میفرماید قیمتش رو. یه روایت دیگری هست مرسله، ولیکن توش خیلی مطلب هست. چی؟ میگم مرسله است یعنی ضعیفه دیگه، به خاطر عبدالله ابن الحسن العلوی. ولیکن بعض العلماء عمل کردن به این روایت با سندی که و رواه علی ابن جعفر فی کتابه، کتاب علی ابن جعفر سند. روایت نه باب با لغته چگونه برخورد کنیم؟ محمد ابن علی ابن الحسین قال و قال صادق علیه السلام. مرحوم می فرمایید که گفتن اگر شیخ صدوق گفت قال صادق علیه السلام می شود معتبرش دید، اما اگر گفت روی عن صادق علیه السلام نمی توان معتبرش دید، چون جناب شیخ صدوق خبره فن غاله رو بی حساب و کتاب نمی. افضل ما یستعمله الانسان و لغته، یک مبناست که اگر شیخ صدوق قاله گفت این معتبره، اما اگر رویه گفت معتبر نیست. مبناشو قبول داریم که شیخ صدوق آدم دقیقیه، اما این بنا رو قبول نداریم، یعنی بگیم چون قال گفته معتبره. چه بسا برداشت ایشان در باب خبره، برداشت خبره حجت نیست، استنباط خبره مستند. چه بسا جناب شیخ صدوق استنادی داشته که ما قبول نداریم. جناب شیخ صدوق مشایخ سنی هم داره و برای آن که مشایخ حدیث رو پیدا کنه به جاهای مختلف مسافرت کرد. چه بسا او به شیخی از اهل سنت اعتماد کرده که ما قبول نداریم. بله، من نمیخواستم این ناسبی رو بگم تا شما شیخ صدوق از چشمتون بیفته، اختصاصی به اون یه دونه نداره. هازا اول کلام مشایخ، ببینید مشایخ حدیثی او فقط اون یه دونه نیست، اونی که روایت کرده بله. و جناب شیخ صدوق اصرار بر شیعه بودن نداشته در مشایخش، این قدر مسلم لاری بفیه که شیخ حدیثی باید شیعه باشه، همون یه دونه کافیست در نقدش. میگن اون یه دونه روایتی هم که نقل کرده در مدح، یعنی در حقیقت برای تبرئه جناب شیخ صدوق هست. بزرگان خیلی بزرگند، از جمله شیخ صدوق، ولی اشهد ان علی ولی الله را میگه از بدعت های قلات لعنهم الله است. یکی 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 از قیاسش خنده آمد خلق را. عرض میکنم که شما دارید شیخ صدوق را از مطلق نقدها تبرئه میکنید. بابا تو من لا یحزر میگوید اشهد ان علی ولی الله از اضافات قلات لعنهم الله است. از این چه دفاعی دارید؟ شیخ صدوق بزرگی است که معتقد به صحو النبی بوده. زود بیاید بگی صحو النبی که او میگه چنین بوده چنان بوده چنان بوده. یه صحو النبی بوده که جناب شیخ مفید نقدش کرده، معتقد به صحو النبی بوده و در یه نقلی دیدم و پیدا نکردم دیگه بعدش. این آقای قرشی که قاموس قرآن نوشته بود تلفن زد به من گفت این نقل کجاست، که آل بویه مدتی تحت تعقیب داشتن جناب شیخ صدوق رو، تحت تعقیب اینو هم بود، ضمن این که عیون و اخبار رضا را برای شاه آل بویه نوشت به خاطر برخی از این مطالب، از جمله اشهد ان علی ولی الله تحت تعقیب بود. بگذاریم، مرد مرد بزرگی بود اما معصوم که نبود. مردی است در کنار شیخ طوسی، در کنار عرض می کنم که محمد ابن یعقوب کلینی، خدمت بزرگی به شیعه کرد، خیلی بزرگ، اما حساب معصوم رو باید از حساب غیر معصوم جدا کرد. مقام معظم رهبری تو یک سخنرانی خودم شنیدم، گفت میرم بعضی جاها به من میگن علی زمان، من کجا علی کجا، من کجا قنبر غلام علی کجا، من خاک کف پای قنبر غلام علی نیستم. یا این دفعه فرمود اشتباه بعضی ها این است که مرا مثل امام میدانند. دقت کردید اینو فرمود؟ این همه مطالب برای بیان جلوگیری از عرض می کنم قلوب و شبه قلوب. خب وقتی خود ایشان میگن که زبان ما بازه، بگیم بزرگان رو یه جوری نیاییم تبرئه کنیم. ایشون میفرمایند یک دونه ناسبی، ولی در کتابهای رجال اسامی سنی ها، من ناسبی نمیگم، اسامی شیوخ سنی جناب شیخ صدوق را نوشتن، ولی این روایت مرسل در هر حال، مضمونش خیلی بالاست. افضل ما یستعمله الانسان فی اللغت اذا وجدها الا یأخذها ولا یتعرض له. لغت را تا چشمش میبینه زود بر نداره بگه این مال کیه، تا بر میداری به دست میگیری این مال کیه، مسئولیتش به دوشتون میاد. بعضی هم تا بهش میگن بر ندار میندازه زمین، دیگه گذشته. همینی که گرفتی مسئولیت به عهدتون آمده ولو بندازی زمین. به خصوص در ایام حج که این لغته ها معرکه است، معرکه از علنگوها، از میکنم چیزای طلا که افشا را که نگو و نپرس. باید آدم از خیر کفش در این گونه مواقف بگذره. آنچنان که در حرم سید الشهدا در ایام شلوغ همینه دیگه، به عشق سید الشهدا آمده، کار به کفش نداره، بریز دور. کفش های انبوه در اونجا هست. خب فلو ان الناس ترکوا ما یجدونه، خب بر ندار، صاحبش میاد پیدا میکنه جنسشو برمیدار. فلو ان الناس ترکوا ما یجدونه لجاء صاحبه فاخذ، و ان کانت اللغه دون درهم فهی لک فلا تعرفها. فَإِنْ وَجَدْتَ فِي الْحَرَمِ دِیناراً، هر ده درهم یک دیناره، دیناراً مُتَلَّسًا، مُتَلَّس دیناریست که نقش نداره، باز فَهُوَ لَكَ لَا تُعَرِّفُ. اینا شاهد بحث ما نیست، مطالب مفیدی بود، اما اونی که شاهد بحث بود. و این وجدت تعامن فی مفازتن فقومه علی نفسک لصاحبه، آمدی دیدی که یه سفره چلو کباب تازه نگندیده، سر سفره هست، کسی هم دوروبر نیست، شاید بیچاره خریده داشته میخورده، احساس خطر کرده، دارن پیداش میکنن، از خیر غذا گذشته. شما بیا این غذا را قیمتش کن، ببین چلو کباب تو این بیابون چقدر میارزه، فرض کنید 150 تومان میارزه، بگو 150 تومان پول این غذا این مبلغشه، ثم کله، بعد نوش جان کن. فإن جاء صاحب، اگر طرف آمد گفت که غذا، فإن جاء صاحب فرد علیه القیمه، فرد علیه القیمه. فإن وجدت لغتة فی دار و کانت آمرة فهی لأهلها، و ان کانت خرابا فهی لمن وجدها. شاهد ما این فقومها هست، فرد علیه القیمه است. به نظر میرسه که ما این روایات را نیاز به استناد به اونها نداشته باشیم. در باب معاملات مبنا امضاییه دیگه، اونی که عقلا انجام میدن این است که کالای قیمی، به هر تفسیری که برای قیمی کردیم، بخوان تاوان بدن، تاوانشون قیمت. بحثی که اینجا مطرحه اینه که کالای قیمی دو جوره، یک، کالای قیمی که مثل داره، مثل داره، یعنی آن که خصوصیاتی دارد که این خصوصیات همانند این کالایی است که تاوانش رو باید بده. گاه چنین است که این کالای قیمی مثل داره و گاه چنین که این کالای قیمی مثل نداره. بحث این است که کالای قیمی که مثل ندارد قیمت زمانشه، یا کالای قیمی که مثل دارد اول باید سراغ مثلش برند، اگر مثل نایاب شد برند سراغ قیمتش. مثال، کسی دو تا اسب داشته، حیوان قیمیه، دو تا اسب داشت، یک اسب فروخته یک اسب نفروخته پیش او هست. این اسبی که فروخته، این معامله اش فاسد در آمده. اینجا این کالای قیمی که اسب است مثل داره، فرض این دو تا اسب باشه دیگه، آیا قیمت مال جایی است که این کالای قیمی مثل نداشته باشه، یا اینکه ولو مثل هم داشته باشد بایستی قیمت را پرداخت؟ اینجا این بی فاسد در آمده و این اسب از بین رفته. این آقای مشتری که این اسب در دست او فاسد شده، خب اگر خودش داره، به تعبیر جناب شیخ درست این کالا مثلی نیست، قیمی است، اما خصوصیات هم مورده، و این ارادو انهو، این مکاسب مجمع الفکر صفحه 243، انهو مع تیسر المثل یجب المثل لم یکن بعیدن نظرن الى ظاهر آیت الاعتداء، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، و نفی الضرر لان، خوندم برای اینجا، خصوصیات الحقائق قد تقصد، خصوصیات حقائق گاه مقصود هست. قیمت که بخوایی بدی این خصوصیات از بین رفته دیگه، اما اگر مثلش بود اون خصوصیات لحاظ شده. فعلا هازا، این بحث باید مطرح بشه. به نظر میرسد که در کالای قیمی که مثل داره، مثل مقدمه، به دیگر عبارت ما در زمان اولا و به ذات سراغ خود این کالای مضمون میریم، معامله فاسد شده، اصل اون مبی هم هست، خب ببرش بده، بش بده دیگه. ثانیاً باید بیایم سراغ اقرب به این مبی. اقرب کدام است؟ مثل. چه کالای قیمی باشه چه کالای مثل، اسب اقرب به اسبی که تلف شده اسب با اون ویژگی هاست ولو کالا قیمی است. انتیسر المثل، باید بیان سراغ همون مثل، یه اسب دیگه بشه بده. اگر مثل میسر نشد اون وقت نوبت میرسد به قیمت. اگر میسر نشد، اگر میسر شد اون اقرب به قیمت هست. اینو جان بله، با این بیان تفاوتش در این است، در همین جا اگر گفتیم قیمی مثل داره، شما اگر قیمت بدید براءت ذمه حاصل نکردید. فرقش اینه، خیلی خصوصیاتی که مد نظر هست چه بسا با قیمت اون خصوصیات به دست نمیاد. اگر درسته همین مقدار بس. خب پس بنابراین موضعتون را مشخص کردید، قیمی قیمیست ولو مو به مو. یک مثال خوبی زدید، یک کارخانه سنگه، این کارخانه سنگ ده ها مثل این سنگ رو تولید کرده، ما میگیم تا مثل این سنگ هست قیمت نه، هذه سیرت العقلا. انشاءالله فردا این بحث رو دنبال میکنیم و انشاءالله به عهدمون وفا کرده باشیم که 31 خرداد هست، سر مطلب یا ته مطلب. بیشتر از این باید تشکر کرد، طمع را نباید که چندان کنی که صاحب کرم را پشیمان کنی. شما در این حوزه، در این فیضیه‌ای که هیچ درسی نیست آمدید، این جای تشکر داره. تشکرشم اینه که به این زودی ها به سر مطلب نمیرسیم. عرض کنم دیشب در جلسه شورای عالی حوزه تصویب کردیم، یعنی با مراجع دام ذلهم هم صحبت شده که درس سال آینده تحصیلی شنبه 5 شهریور 29 محرم، تا الانش اینه. حالا تا اون وقت ببینیم که آقایون میگن گرمه و نمیشود و امثال ذلک، تا الان تصویب این است، 5 شهریور 29 محرم سال تحصیلی آینده خواهد بود. انشاءالله فردا خدمتتون است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.